بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه حقیقتی رو خدا آشکار فرموده است در راز خلقت اشیاء تحت عنوان این که حب مخلوق سبب خلقت مخلوق شده است. فرماد کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أن أعرف. گنج مخفی بودم که دوست داشتم شناخته بشم، کمک کنم به مخلوق و شناخت خودم را بهش هدیه کنم. فخلقت الخلق، خلق رو خلق کردم تا اینها من رو بشناسن. یعنی خداوند از سر محبتش به خلق که خلق رو بهشون لطف کنه که خداشناس بشند. راز خلقت حب الهی است. بنابراین می‌فرمان اگر حب حق به خلق نبود هیچ موجودی خلق نمی‌شد. و اون طرفش اگر حب عبد به رب واقع نشه هیچ کمالی ظاهر نمیشه. کمال حقیقی کمال انسانی است در ازای رجوع به حق از سر بندگی و عبودیت و محبت. وقتی این خوب معناش مشخص شد که رابطه حب و محبوب راز عجیبی است. اگر که حب حق به خلق نبود پس هیچ مخلوق ظاهر نمی‌شد، و اگر حب خلق به حق نبود هیچ کمالی ظاهر نمیشه. وقتی این که حل شد، حالا واسطه تحقق این مسئله تامین فی محبت الله هم. فی محبت الله، کسانی که در محبت الهی در تمام و کمالند هم عامل و انگیزه خلقتند. خوب دقت کنید، بحثش مفصل در جای دیگه هست، من میخوام ازش استفاده کنم. کیه که خدا رو به تمام میشناسه جز معصوم؟ پس انگیزه خلقت خلقت معصوم است. چون در دعای رجویه میخونین کسانی که خدا را به تمام معانی میشناسند معصومینند. خدا شناخته بشه به معنای اینه که تماما شناخته بشه. پس تامین فی محبت الله مبنای خلقت هستی میشن. پس ظهور حب خدا به اهل البیت منشأ خلقت هستی است. حالا این طرفش. حالا چه کسایی هستن که کامل ترین رجوع به خدا دارن؟ تامین فی محبت الله. پس این وسط اهل البیت علیهم السلام هستن که هم موجب انگیزه خلقت هستن از رب به عبد، هم عامل رجوع عبدند به رب به طریق محبت. به ما گفتند که با محبت اینها رجوع به رب شروع میشد که در همون جلسه اول و در مقدمه کتاب اون روایت مفصل حضرت باقر علیه السلام رو داشتید که فرمودن اگه کسی میخواد خدا را بدون حجاب ملاقات کنه از طریق محبت به ماست. در این بحث مسیر کمال ایمان متن نگاه کنید، هیچ مسلمانی نیست. صفحه 274 هیچ مسلمانی نیست که به دنبال عالی ترین محبت نباشد، و عالی ترین محبت محبت به خداست. نارا انشاءالله دیگه تون تون با ما میایید، چون محبوب عالی محبت عالی میاره و عالی ترین محبت محبت به خداست که از طریق محبت به آل محمد صلوات الله علیه اجمعین محقق می شود. و لذا حضرت پیامبر فرمودن الا و من مات الا حب آل محمد صلوات الله علیه اجمعین مات مؤمنن مستکمل الایمان. یه خود باید به اینا فکر کرد. فرمود اگه میخواید به اون ایمان کامل برسید، ایمان کامل یعنی نظر به حقایق عالیه هستی از طریق قلب به نحو اتحاد. ایمان گفت، اطلاع که نگفت که. فرمان اگه کسی میخواد به اون ایمان کامل برسد، مسیرش محبت این خاندان است. متن بعد از ترجمه اینه: و این نشان میدهد که محبت آل محمد صلوات الله علیه اجمعین موجب کمال ایمان و تعالی قلب در مسیر درک حقایق ایمانی میگردد. ببینید چقدر دقیق است مسئله، چون گفت مستکمل ایمان. ایمان گفتیم رجوع به حقایق است، میگه موجب کمال ایمان و تعالی قد در مسیر درک حقایق ایمانی میگردد تا آنجایی که توانسته است به خداوند و به همه اسماء حسنای او ایمان آورد. اینجاست که میبینید ورود به محضر حق جز به واسطه اسماء حق امکان ندارد، و اون اسماء جز در مظاهر کامل موجب ایمان کامل نمیگردد. برای اینکه یه خود کامل بشین این سطر رو با دقت میخونیم، همه بحثای قبلی تو این سطری که میخوام بخونم هست. زیرا بنده واقعی عاشق هیچ چیز خدا نمیگرده مگر آنچه از او ظاهر شده، از خدا ظاهر شده. از علیکه نمیشد خدا را دوست داشت، آخه چی داری که من دوست داشته باشم؟ زیرا بنده واقعی عاشق هیچ چیز خدا نمیگردد نمیشود مگر آنچه از او ظاهر شده، و آن چیزی که از خدا به نحو کامل ظاهر شده انسان کامل است. انسان کامل مگه مظهر همه اسماء الهی نیست؟ عشق به خدا، عشق به خوبی هاشه. خوبی ها که ظاهر نشد که معنی نمیده اینا را. اگه اینجا مسئله دونه حل کنید، خیلی جا مسائل دونه حل میشه، خیلی جا. ما اونا رو واردش نمیشیم. خب حالا که برگردیم به بحث قبل که رجوع به اسما شرط است، اسما در انسان کامل ظاهر میشه. اسما خدا هم که همه یعنی خوبی های ذاتی که در عالم هستی هست. دیکه اصلا عشق واقع نمیشه به سوی خوبی مطلق الا در آینه تمام نمای زیبایی های خدا، نمیگن انسان کامل، که همچون جام بلورین که محتوای خود را می نمایاند، اسماء الهی را به نحو جامع می نمایانند. دو تا صفت داره انسان کامل. وقتی خودش نباشد چی وسط است؟ زیبایی هایی که حضرت حق بهش داده است. خب حالا اولا خود پس می نمایاند، حق می نمایاند. ثانیاً به طور کامل می نمایاند، همچون جامی بلورین که محتوای خود را می نمایاند، اسماء الهی را به نحو جامع می نمایاند و انسانها را عاشق خدای خودشان می کند. مرحوم عراقی میگه دیگه، از صفای می و زلالی جام، می خیلی روشن، جامی که این می توشه هم خیلی روشن، از صفای می و زلالی جام در هم آمیخ عکس جام و مدام. مدام یعنی همون می، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. کو جز حق که پیدا نیست در عالم. این سلوک اگه ما را به اینجا نرسوند که ما هنوز ورود پیدا نکردیم. متن را با هم بخون. خدایی که در حرکات و گفتار امامان معصوم علیهم السلام تجلی می کند، چون ما را دوست داشت خاص از آن طریق ما نیز او را دوست بداریم. اگه این سطر را جلسات اول می گفتیم، شما می گفتید نا شعار است، نا حرفای عشقیه. یک کتاب پشت این دو سطر خوابیده است که خب حالا که می خواد ما بیابیمش، در کجا بیابیمش؟ در مظاهر کاملش. پس چون ما را دوست داشت خواست ما بشناسیمش، اولیای معصوم را آفرید. اونجوری هم پشتوانش را گفت که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خود دوباره جمله دوباره میخونم. خدایی که در حرکات و گفتار امامان معصوم تجلی میکند، خدایی که در امامان معصوم تجلی می کند، یا آدم و انبئهم به اسمائهم، که به همه اسما منورش کرده است. بعد میگه به نمایا، چون ما را دوست داشت این خدا، خواست از آن طریق ما نیز او را دوست بداره. حضرت علامه به اون زیبایی در زید آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگه یادتون باشه فرمودن این محبت برای رجوع به اینها بود تا ما از طریق اینها ایمانمون رو بتونیم به بهتری نحو ادامه بدیم. حرف قویه. خواست از آن طریق ما اون را دوست بداریم و از همه چیز منصرف شویم و این است که همواره در مسیر محبت به اهل البیت علیهم السلام در جستجوی احیای محبت به پروردگارمون هستیم و میدانیم محبت ما به اهل البیت عین محبت به پروردگارمان است تا عشق را به ما هدیه کنند. یادتون است در همون جلسه 3-4 بحث شد که عشق مظهر میخواد و باید در خیال پیداش کنی، اگه نمیشه فکر عشق که عشق. بنابراین اگه خدا بخواد عشق را به ما هدیه کنه باید علی به ما بدید کنار قرآن تا ما در جمال مولا زیبایی های خدا را ببینیم، در خیالمون پیداش کنیم، صورت عصمت را از طریق باطن خودمون پیدا کنیم، وقت میشه حس کنیم که اون علی صورت کامله ماست. حالا اشاره دارد به چی؟ به خدایی میشه، عبودیت نا. حالا باور این حرفا که حالا عرض میکنم دوستان گاهی باورشون نمیاد که این بنده خدا و این عرفا تا اینجاها رسیدن که میتونن این غلبات عشق خودشون را در این غزل ها بگن. حالا نمیخواستم اینا بخونم اما خدا کمک میکنه. ببینید این انس مولوی با کیست تو این غزلش در شمس تبریزی؟ با کی میشه اینجوری حرف زد؟ میگه پرده برداره حیات جان و جان افزای من. حالا اینا اصطلاحات خودش نیست، یعنی روح به نمایا، غمگسار و همنشین و مونس شبهای من. ای شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها، زیارت اومدم، نمیدونم التماس کردم، اشک ریختم، ای فکنده آتشی در جمله اجزای من. در صدای کوه افتد بانک من چون بشنوی، جفت گردد بانک تو با نعره و هیهای من. خیلی معرفت پشتش خواهد، یعنی یه نحوه انس به اسمت خودم با شخصیت تو را میخوام تجربه کنم. ای زهر نقش، ببین دقت کن به این جمله، ای زهر نقشی تو پاکو، ای ز جانها پاکتر. نظر به اسمت باید باشه. صورتت نی، من که ندیدم تو رو شکل دار، صورتت نی لیک مغناطیس صورتهای من. ما اگه خوب این کتاب رو تونسته بودیم درس بدیم این سطر رو شما میفهمیدید. شرحم باید ندم، خودتون امتحان کنید. یعنی گفتیم سیره ای که رجوع به صورت اسمت ما میشه. چندین جلسه دور جلسات 52-53 جلسه رو این موندیم. صورت هدنی لیک مغناطیس صورتهای من. بی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عقل، هر یکی رنج دماغ و کنده ای بر پای من. تو نباشی توی این عالم هیچ به درد نمی کنه. بی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عقل، هر یکی رنج دماغ و کنده ای بر پای من. تازه خود افزون گریزم در خودم محبوستر. سلوک ها دیدیم که آدم میگه رفتم دیگه زیارت و انس پیدا کنم، میخوام از خودم درام به نور ولایت مولام برسم. تازه خود افزون گریزم در خودم محبوس در بدنم نفای خیلی هن و عقبه، تا گشایم بند از پا بسته بینم پای من. ناگهان، نمیخونم دیگه بقیهش، نمیخونم اینه، دقت کنم. میگه خب حالا دیدم چه کار کنم، میرم رجوع به امام بکنم که نهایت من است، میرم هنوز پام بسته است، میخوام ناامید بشم، میرم همین رو باید ادامه بدم تا گشایم بند از پا، بسته بینم پای من. ناگهان در ناامیدی یا شبی یا بامداد گویم اینک برا بر تارم اعلای من یا تارم بالای من. بحث سنگین میبرد، اما همینقدر میگه که این رجوع من چون حقیقت من هستید، از خودم که ناامید شدم در یه شرایطی یه وقتی یه مرتبه میبینم این ظهور شما واقع شد، یعنی به خودم که رجوع میکنم نم پای بستم. ناگهان در ناامیدی یا شبی یا بامداد گوییم اینک برا بر تارم بالای من. حالا این عرضم اینجاست که این هدیه کردن عشق توسط اهل البیت یه چیز خیلی اساسی است، ما هنوز واردش نشدیم. ما در واقع بیشتر مبانی نظریش رو گفتیم، دیگه باید از طریق سلوک و روش هایی که عرفا نشون میدن این کار محقق بشه. متن رو میخونیم. خداوند با عشق خودش ما را مست محبت کرده، ولذا گفتن عاشق عاشق عشق است و خداوند این عشق رو به بندگانش میدهد تا بندگی به معنای واقعی آن محقق شود. شما اگه سراسر دیوان حافظ رو نگاه کنید دائم حرفش نیست که ما از طریق می این راه رو رفتیم. خب می یعنی چی؟ راه چه راهی رفتیم؟ راه رجوع به حق، یعنی بندگی منهای می محبت اصلا نمیشه. حالا برگردین انشاءالله فرصت پیدا کنید یه سیری رو غزلیات حافظ بکنید، ببینید بدون استثناء داره میگه آقا این راه رو اصلا نمیشه بدونه محبت رفت. محبت هم که دستگاه دارد، همین طوری نیست که میخونیم متن. زیرا جز عاشق کسی او را بندگی نمی کند. بلدین دیگه اینا را، بندگی یعنی که من نباشم تو باشی. بندگی که خب خدا را حرفاشم میشنوم که بچه هم بره دانشگاه، آخه این دیگه اصلا بندگی نشد که، این خودخواهی شد. لاابالی عشق باشد نی خرد نی دارین دیگه، عرض کردم که میگه اصلا عشق که فکر سود و زیانی نمی کند، که فکر این که رندی نمی کند، از این سودجویی ها که نداره که. زیرا جز عاشق کسی او را بندگی نمی کند و در برابرش اظهار خاری نمی نماید. با این همه ما او را در جلوگاه های کامله اش دوست داریم. برگرده به اون سطح که گفتم اصل است، یعنی ما فقط دروغ میگیم خدا را دوست داریم، الا این که اون چیزی که دارد به نام خوبی نمایش بده. در کی نمایش داده است؟ در معصوم. با این همه ما او را در جلوگاه های کامله اش دوست داریم، پس ما اسماء او را دوست داریم. چرا؟ چون خودش که نیست در ظهور، ذات که در ظهور نیست. اینجا حالا انشاءالله میرسیم در اگه خدا توفیق داد کتاب سوره حمد، تبشرح سوره حمد امام رو بحث کردیم، اونجا امام فرماند که هیچ پیغمبری ذات رو نمیتونه بشناسد و عبادت کنه، چه برسد بقیه. پس ما او را در اسماءش میشناسیم، پس ما او را در اسماء دوست داریم، و چون پرده برافتد آگاه میشویم جز خدا را دوست نداشته ایم. تو بودی، ما فکر میکردیم که هی به ما گفتی علی را دوست داشته باش، بعدم ما محبت علی رو داشتیم یه مرتبه دیم تو را داریم. ولذا میفرماید میگه این که من این همه قرآن رو آوردم، این همه توصیه کردم به حب اهل البیت، چرا؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، برای اینکه قضا و حکم ما این است که منو بندگی کنی. بندگی واقعی به رجوع حبیه، رجوع حبی مظهر میخواد، مظهر در انسان کامل است، وگرنه مظهر کامل است و بندگی کامل محقق نشده. متن ادامه: پس مودت و اطاعت از امامان که به ما دستور داده در حکم عبادت خود اوست. من یه بیت از حافظ اینجا نوشتم، ببینین همین طور هست یا نه. میگه که پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد. جام جهان بین یعنی دیدن همه حقایق به نحو جامع در یک مظهر کامل. پیر میخانه و پیر مغان در ادبیات حافظ بیشتر رجوع به امیرالمومنین صرفاً، شارحان تقریباً در این راحتند. میگه که رجوعم به امیرالمومنین مرا به یه حقیقت جامع رسون. حالا دلیلش دقت کنیم. پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد، وندر آن آینه از حسن تو آگاهم کرد. یعنی در آینه جمال خودش کی را به من نشون داد؟ تو را ای خدا به من نشون داد. درست است این پیر میخانه جام جهان بین به من داد، قلب خودش رو ما یافتیم به ارتباط جنبه عصمت خودمون به عصمت اون. ناره که متوجه دیگه، عصمت خودمون به معنای شخصیتی که سخت نسبت به حرام و حلال حساس است. از مرحوم حسین قلی همدانی در این دیگه که اون مرحوم آقای بهاری همدانی از ایشون گفت، با اون زحمات مرحوم بهاری همدانی یک ساله که خیلی بزرگه، میگه اوه آقا بالاخره من چطوری به تمام مراتب برسم؟ مستعد دشتی در مرحوم بهاری خیلی زحمت کشید تا به مرحوم حسین قلی همدانی رسید، مستعد دشتی. گفت فقط با رعایت حرام و حلال. شاید بگوید خب این که تو روایت بود، حضرت صادق هم که همینو گفتن، ولی این به جان بهاری همدانی طوری بخوره که مرحوم آیت الله قاضی بگه که من در زیارت قبر بهاری همدانی انکشافاتی برام پیش بیاد که در بقیه جا به این راحتی پیش نه. گفته بودن در سر قبر حضرت ابوالفضل و سر قبر بهاری همدانی انکشافات خاصی داشته. عرضم اینجاست که این نحوهی که آدم بتونه عصمت خودش رو پیدا کنه و بعد به عصمت جانانش رجوع کنه و بعد جام جهان بین رو قلب امامش ببیند که جلوه عصمت خودشه، وقت این محبت و اندران آینه از حسن تو آگاه هم کرد. تو بحث زیبایی های خدا پسند میخوام دیگه حرف رو تمام کنیم. میدونین که ما اون قسمت بعدی کتاب رو در رابطه با حب اهل البیت ننوشتیم، اون را فقط برای اثبات این که این مخلصین از نظر قرآن در عالم همواره هستن نوشتیم. اثبات اون ادعاست که مخلص به همون معنایی که مطالعه می‌فرمایید در عالم همیشه هست. مخلص یعنی کسانی که خدا در اونها سهمی دارد و مدیریت اونها را به عهده گرفته است. پیشنهادم اینه که اون قسمت خودتون مطالعه بفرمایید. ولی ما در راستای بحث حب اهل البیت این آخرین جلسه مونه و این سطورم آخرین حرفامونه. یه خورده با دقت با اون جنبندی که تا حالا پیدا کردید این متن رو بخونید. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله جمیل یحب الجمال. خود یه خورده آدم فکر کنه همه چی گیرش بیاد. فرمود خودش جمیلست، یعنی چه؟ یعنی محبوبه. اگه جمیله میشه کسی دوست نداشته باشه؟ هیچ کس نمیشه. پس میخواه بگه آقا محبوب منم. بعد میگه خب هر کسی رم که بخوام دوست داشته باشم باید سهمی از چی داشته باشه؟ از همون جمیل. جمال دوست داره یعنی چه؟ پس در واقع از اینجا میفهمین عجب، پس همه زیبایی ها خودشه و هیچ کس هم که جز زیبایی دوست نمیداره. پس هیچ کس نیست که خودش خدا را دوست نداشته باشه. از طرفی کی را خدا دوست داره؟ اون که زیبایی داشته باشه. زیبایی ها پیش کیه؟ پیش خدا. پس کی را خدا دوست داره؟ اون که بیشتر به خدا نزدیک است. اما نزدیک حبی، حبی، چون بحث جمال و زیبایی و جمیل نه حبیه دیگه، یعنی با قلب باید کسی بتونه سیر الالله بکنه. حالا متن بخونیم. میفرماد اولا رسول خدا در این فرمایش خبر دادن که خداوند زیباست و طبیعیست، هر کسی زیبایی را دوست دارد، پس حتما همه خدا را دوست دارد. که یادتونست عرض کردم حضرت امام همون اوایل انقلاب که کارتر سر کار بود فرمودن کارتر هم دنبال خداست. حالا اون بحثش اینجا. پس حتما همه خدا را دوست داره. اینگه ثانیاً فرمود خداوند زیبایی را دوست دارد، پس هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیک شود زیبا می شود. جای دیگه که زیبایی نیست. و مورد محبت الهی قرار می گیرد و رابطه محبت بین عبد و رب محقق می شود. فقط یعنی خب گفت که من زیبا، زیبایی هم دوست دارم، زیبایی با رجوع به حق ایجاد می شه. پس خداوند دوست دارد کسی را که رجوع حبی به خدا کرده باشد زیبا شده باشد. زیبایی هم اینست که آثاری از خدا درش باشه. محی الدین در همین فصوص دارد که سیر داشته است، میگشت است، میگه با خانمی روبرو شدم از سن 70-80 گذشته بود، چون قرص قمر میدیدمش. آخه این چی میدید؟ خانم سالک عارف که ادای این چیزا رو در این چی میدیدست؟ در این که چون قرص قمر میدیدست و ازش خط و ذکر و راه گرفتست و ادامه دادست. میگه که پس سالسن میفرماید اگر خود را برای پروردگارت زیبا کنی تو را دوست خواهد داشت و تو نمی توانی خود را برای پروردگارت زیبا کنی مگر اینکه از رسول خدا پیروی نمایی، که پیروی از ایشان عامل آرایش و زینت ماست. اون جلسه یاد نیست این آیه رو بحث کردیم؟ هنوز جا بحث داره. خود تو همین حدیث فکر کنیم. میگه پیغمبر بگو بهشون اگه این کنتم تحبون الله، اگر راست راستی عاشق خدایید باید بتونید از من تبعیت کنید. وقت اگه از من تبعیت کنید زیبا میشید، من عاشقتون میشم. آیه رو بخون ببین هم نمیگه یا نه. این کنتم تحبون الله، میگید میگین عاشق خدایید. خب بخواید عاشق خدا باشید باید زیبا ایها را دوست داشته باشید. زیبایی ها در جمال محمد و آل محمد است. صلوات الله علیه. دوست داشتنم به اطاعت هست، یه قاعده هست. زیباترین اطاعت، اطاعت حبیست. آدم یه وقت برای اینکه استادش پولش بده اطاعتش میکنه، این اطاعت شکمیست، قشنگ نیست. اما اطاعتی که آدم محبوبش رو به اعتبار انس باش اطاعت کنید، نمیگن اطاعت حبی. چه موقعی انس با محبوب محقق میشه؟ وقتی محبوب خدا باشه. اگر نه انس با محبوب محقق نمیشه، منافع و نفس اماره وسطه. برای هم میگن اگه میخواید منو دوست داشته، این کنتم توهبونه، اگه راست راستی حب الهی دارید بهشون بگو پیغمبر که باید منو اطاعت کنید. اینا چه بحث شده است، دارم تاکید روی این آخریش میکنم. وقتی پیامبر خدا رو اطاعت کردین، مگه خدا نگفت من جمیل را دوست دارم؟ بعد میگه شما را من دوست میدارم، یعنی شما چی میشین؟ زیبا میشین. وقتتون اینجا نمیتونم بگیرم که این راز این زیبا شدن چیه. همینقدر یادتون باشید که در توحید فقط زیبایی هست. چرا؟ چون نظم یعنی یگانگی اجزا، ها؟ توحید یعنی مطلق یگانگی. پس در توحید هر جا هست زیبایی هست. اطاعت از قهرمان توحید یعنی ایجاد یگانگی در شخصیت، به همون اندازه یعنی ایجاد زیبایی. یعنی اگه چشمتون باز باشید، به اندازه‌ای که افراد در توحیدن زیبایی می‌بینیم. والله آیه رو نگاه کنید، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنین. حالا چی میشه؟ عکسش میشه، یحببکم الله. حالا خدا دیگه شما را عاشق میشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه یحب الجمال، جمال را دوست دارد، یعنی زیبایی ها و زینت ها را شما شدید. متن ادامه میدیم، بگو ای پیامبر اگر میخواید خدا را دوست داشته باشید، خود را به آرایش من پیامبر بیارایید، خود را به صفاتی بیارایید که اقتضای بندگی خداوند است و موضوع محبت به اهل البیت در همین راستا قرار دارد. تمام بحثا باید به اینجا برسید، زیرا خداوند، این جمله هم خیلی روش حساب کنید، حرف حسابیه، زیرا خداوند در هر محلی جمال خاصی دارد. توی گل مگه جمال خاص نداره؟ توی رودخونه، توی دریا، اینا در هر محلی جمال خاصی دارد و با توصیه به ما در رابطه با مودت فی القربا خبر از آن جمالی که ما را به خدا متصل می کند و موجب نظاره وجه جمال او می شود محبت به اهل البیت است. گفت که محبت به اهل البیت پیدا کنید تا محب و محبوب یگانه بشن، یک نوع وحدت و توحید ناب در شما ایجاد میشه، وقت من به شما نظر میکنم. یحببکم الله، اصلا رفت جای دیگه بحث. و چون جمال را دوست دارد به عالم نمی نگرد مگر پس از آن که آن را زیبا کرد، پس اولین نگاه به او، اولین نگاه او به اهل البیت است و هر کس را به اندازه ای که از محبت آنها بهره دارد مورد توجه قرار می دهد. وقتی که مورد توجه قرار بده به بچه و سیجیا از چه جهت نگاه می کنید؟ از اون جهت که میگید محب به اهل البیت. بعد میگم خدا نگاه کن، این یختم شیطونی میکنه، نگاه نمیکنه، خدا میدونه اینجوریست. میگم خدا این یه خوردم هرس میدهد بچه‌ها را. ما یادمونست بهشون بزنم، به یکشون گفتم آخه این تیره که الکی میزنی اسرافست. گفت جمال حاج آقا دوباره زد، ما هرس خوردیم. حالا میخونیم روایت، ببین راست میگه خدا یا نه. پیامبر خدا میفرماد الا و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین مات مغفورن له. مغفورن له یعنی چه؟ یعنی نگاه نمی کنیم به گناهاش. دستگاه دارد این حرفا، اینا رو کسی بفهمه میفهمه چقدر عجیبه. میگه اگه دوباره خواهش بگم بحثا بعد خودتون جنبندی کنین، میگه خدا فقط زیبایی ها رو نگاه میکنه، اگه زیبایی نداری که نگاه نمیکنه، میگه برو جهنم اخسو. خب حالا اگه زیبایی داشتی به زیاییات نگاه میکنه، بس به زشتیات نگاه نمیکنه. مغفورن له. مختصر دارم عرض میکنم، ادامه بعد از ترجمه چی میشه؟ و با نظر حبی بر او می نگرد. همون نکته‌ای که در متون اهل سنت از رسول خدا نقل است. این روایت شیعه و سنی نقل کردن که چی؟ حب علی حسنه لا یزر روح سیه. ترجمهش همینه، دوستی علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنه ایست که گناه به واسطه آن دوستی ضرر نمی رسانه. دیگه نرین تو این فکره که خب حق و ناس چی میشه. بابا اینا رو حالیش از این روایت رو میگه، یعنی اون ضعفایی که داشتی نسبت به خودت و خدا، اینا رو دیگه خدا نگاه نمی کنه، به زیبایی های تو نگاه میکنه. این که میفرماد حب علی منجر میشه که ضعفات ذوب بشه در این حب. من به همه رفقا توصیه میکنم شما این حب رو نگه دارید، ببینید این گناهاتون چطوری بعد از یه مدت دیگه زور ندارید. آدم گاهی هنوز دلش میخواد لجبازی کنه، تجمل دوست داره، از این چیزا اشرافیت اینا، بعد از یه مدتی میبینید که نه دیگه اینا از چشمش میفته. چرا از چشمش میفته؟ برای اینکه جمال علی رو داره، اینا که بخواد محبوبش ازش بگیرد میدازه کنار، راحت میبخشه، راحت اهل سخاوت میشه، اهل تواضع میشه. قبل من چند تا بیت یادداشت کردم به امید اینکه بتونم بحثمو به نتیجه‌ای که میخوام برسونم. عرض کردم علامه طباطبایی میفرماند که این دیوان حافظ یک دستورالعمل سلوکی کامل است. البته احتیاج است که خب شرح داده بشه، میدونین که زبان خاصی این عرفا دارن. بعد اگه نگاه کنین به دیوان حافظ، همه حرفش اینست که من از طریق پیر مغان و پیر میخانه مسائلمو حل کردم و کسانی که محبت می آفرینن، اینا رو قبلا بحث شد، هیچ وقت دنیا محبت نمی آفرین، سرخوردگی می آفرین. آدم میگه نه این ماشینو من دیگه خیلی دوست دارم، 6 سال ازش میگذره قرازه میشه دیگه دوست نداره. محبتات کو مرد، حیف نبود 6 سال به این محبت کردی الک. خونه، قیافه، هیک، اینا دروغ میشه. محبت واقعی را اهل دل میتونن داشته باشن که سلوک الله داره. حافظ میگه کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، که بتونه آدم رجوع کنی. حالا خودش میگه چرا من بگم؟ مباد آن که در این نکته شک و ریب کند، شبان وادی ایمن، یعنی کی؟ حضرت موسی، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کنند. یعنی تو باید یه شعیب پیدا کنی عاشقش بشی، که تو اون روایت مفصلی که اینجا خوندیم که فرمود که کلیم رو دادیم به موسی تا تونست به اون عکسش به شعیب تا این عشق دو طرفی واقع بشه، اونجا میخواستیم نتیجه بگیریم در اون روایت که خوب به اهل بیت از این جهت است که یه محبوبی که مظهر است رو میخواد. اول گفت چی؟ گفت کلید رنج، کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. وقت اهل دل با چی معنی کن؟ با رجوع شعیب که حضرت موسی پرورده شد با رجوع به شعیب. بعد میگه به خودش میگه مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان پارسا میباش. رندان پارسا یعنی همون مقام عصمت. حافظ جناب پیر مغان جای دولت هست. عرض کردیم پیر مغان، حالا میخونم بیشتر تصدیق میشه. میگه آقا دولت یعنی برق معنا به من برسد. خودش میگه دیگه، من میگه من تمام این اشکارا تایر قدسی که به درم باز آید، عمر رفته برگردد. بعد میگه که با این اشک چوباران میخوام که برق دولت که برفت باز آید. برق دولت، آخه دولت میگه برق داره، یعنی رجوعی قلبی به نور قدسی. اینجا میگه چی؟ میگه حافظ جناب پیر مغان جای دولت است. یعنی باید با امیرالمومنین به اون دولت برسی. من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. من جای دیگه نمیتونم برم. من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست. یعنی هر چی بری میرسی، نتیجت میگیری، وگرنه الکی ماشینت قرازه میشه، قصه میخوری، چقدر دوستش داشتی. حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست، درس حدیث عشق برو خون وزو شنو. جای دیگه که خبری نیست. از آستان پیر مغان سر چرا کشم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ. میگه چرا دنبال تو نمیام؟ این دستگاه با عرفان بازی جایی نمیگیرد کسی. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. اینقدر این قسمت شورا حرف دارد، کی منظور است؟ خودتون برید فکر کنید. مدعیان میگن هیچ جا ما رو نمیبرن. کیمیاییست عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین درجات هم دادن. یعنی اگه به جایی رسیدم و سلوک کردم اینجوری بود. بعد شروع میکنه تفسیر میکنه، بحثش خیلی قویه. حالا من یه بیت از این تفسیراتش رو میخونم، دیگه بحثم رو میخوام جمع کنم. به پیر میکده، یعنی به همون محبوب ولایی معصوم، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات. من راه نجات میخوام. بخواست جام میو، یعنی اول عشق داد به من. بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راز پوشیدن میدونیم که همطور ما ساده میخوالمون، این تو بحث عرفان یعنی برسی به این که در مقام محبت حضوری. حالا اگه رسیدی به مقام محبت حضوری میتونی بگوی؟ دیگه نمیشه گفت. خب دوباره خواهش بکنم دقت کنیم، یعنی شما تا کی میتونی بگوی؟ وقتی که فکر است و حصول، علم حصول. خب وقتی که در یک حالت نوری وجودی حضوری قلبی قرار گرفتی نمیتونی بگوی. میگه تا به اینجا نرسی، به اینجا نرسیدی. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات. قوت شعره ببینیم. بخواست جام می، گفت خوب خوب عشقت، عشقا ارائه دادم. گفت که راز پوشیدم. بله حالا بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اینا ما یه کسایی میخوام که در مقام عصمت هم تکلینه. اینکه یه روز یه شاعری یا یه سالکی حالش خوش باشه دنبالش را بیفتیم، یه روزم حالش بد است. ما اگه امثال مولوی یا حافظ قبول داریم، به این قبول داریم که خودشون بنده پیر مغان هستن. خب ما گفتیم که سیر خب به اهل البیت یه سیریست با یک فرهنگ خاص و زبانش هم زبان خاصه. از این به بعد شما یه زبان خاصی را میتونید بفهمید اگه درست برین جلو. آیات، روایات یه چیز دیگه ای میشه. این غزل مولوی در شمس تبریزی رو من مناسب دیدم، برای همینم نوشتم در آخر به خودم و شما توصیه میکنم این حرفا که اینجا جناب مولوی زده. میگه عشق را صد ناز و استکبار هست، صفحه 277. عشق با صد ناز می آید به دست، یعنی باید خیلی حوصله کنی. مرحوم قاضی به مرحوم آقای قوچانی، شیخ عباس قوچانی گفته بودن اون وقتی که بی کس بی کس میشی، حتی نابینا میشی، اگه این مسیر رو درست ادامه بدی اون در اون شرایط یهو میبینی اون که میخوای گیرت اومد. حالا این برای اونشونه. مرحوم حسین قلی همدانی یاد دارین دیگه، گفتن 20 سال گذشت و من هیچ چی گیرم نیم تا شد. حالا نمیخوام وقت دادن بگیم. نباید نازشو کشید. میگه باید روزه بگیری، چشم. باید حرف خیلی نزنی، چشم. باید راضی باشی به رضای من، چشم. عشق با صد ناز می آید به دست. این آقا بالاخره رسیده است به اینا، یعنی این حرفا رو میشه یکی بزنه. شما حالا امتحان کنید. بنده خودم در این قضیه تجربه مینست. اصلا کسی که در یه فوران عشق نباشد محالست بشه این غزلا رو بگید. این غزلا که غزلا یه کسی نیست که شاعره که بحثه چون شده سخت بدونن نمیگیرم. عشق چون وافیست وافی میخرد، در حریف بیوفا می ننگرد. یعنی عشق نور کامل از تجلی کامل از این میز این ورش اون ور نیست، اما نور همش یه جا هست. شما میتونید بگوین این نور بیرنگ و اون نور بیرنگ. عشق جنس نور دیگه. به قول محی الدین میگه لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی عشق. روش فکر کنید چرا خدا اصلا خواب نداره، چرت نداره؟ اینکه یک مجموعه حب است به خدا و به خلق. اینجا میگه عشق چون وافی است وافی میخره، در حریف بیوفا می ننگرد. شما برای خودت مدتی میخوای مثلا حالا فیلت هوا هندسون میکنه، این که نتیجه نمیگیری که. باید به قول عرض من تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها اونجا هست که باید پاک باز بود تا بشه ذیل حسین رفت. دیدین که چند تا بودن در کربلا؟ پاک بازی. آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. یعنی باید سیدش بشی نه صیادش بشی. اینا حالا تو بیت بعدی خوب میگه دا. آن که ارزد سید را عشق است و بس، دیک او کی گنجدن در دام کس. میاد میتونی تو گیرش بیاری؟ نه، باید گیرش بشی، پیشش بری. تو مگر آیی و تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. بی خودی این رند بازی ها را که گاهی دیدین مثلا میخوان پیروز بشی، من ثابت میکنم که من درست میگم، تا آخر عمرت پشت درم راد نمیدن. اصلا این حرفا یعنی چه؟ تواضع یعنی من هیچم هیچ. حالا اگه توی مسئله ای میدونی تقصیر تو هست، ولی میتونی ثابت کنی تقصیر اونه هست. اگه از قدرت ثابت کردن استفاده کردی، تماما از عشق بیرونت کرد. حالا بعد سیره اهل البیت نگاه کنید چرا اینا اینقدر در مقابل حق هیچند. جمله نگاه کنیم، تو مگر آیی و سید او شوی؟ چی میترسین از آبرودون از این از اسلام بترسین که اسلام شکست بخورد؟ اهل البیت همه وجودشون خرج اسلام کردن. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. عشق دارد میگه که نمیخواد صیاد باشی، بگیری سید شو، برو حالا خودتون انشاءالله روش فکر کنی. گول میکن، گول یعنی همینه که خودتون میگون، یعنی آدم ساده باشه. دیدن آدم های گولا فریبشون میدن، حالا بشه فریب دادن، حالا همه بگن تو چیز نمیفهمی، باشید. گول میکن خیش را و قره شو. کی پیروزی؟ وقتی که هیچی حساب رو نمی کنن، رندی و زرنگی و قالتاق بازی اینا نداری، وقت قره شو، خوشحال بشو. الحمدلله که ما هیچی نیستیم، هیچی نمیخوایم برای خودمون، هیچ قیافه نمیخوایم، شهرت میخوایم چیکار؟ گول میکن خیش را و قره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. بر درم ساکن شو و بی خانه باش. زهرای مرضیه مگه جز اینه؟ به ظاهر بی سر و سامان ترین نژاد بشر خانواده زهرا سلام الله علیها. وقت با سر و سامان ترین نهاد بشرم مگه جز اینا هستن؟ بر درم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. همه حرف این حضرت صادق می فرمان که ما هیچی از خودمون نداریم، ما هیچی از خودمون نمیگیم، خدا گفته است. یک هزارم حرفا اینا پیش ما بود، گفتم آقا ما 100 تا کتاب می نویسیم راجبش، من گفتم، من کردم. این همه معارف، این همه هیچ دیدن خود واقعا ساده نیست. ما یک کلمه حرفا امام صادق رو یاد میگیریم، چقدر فوز برامون پیش میاره. خیلی عجیبه. تازه هنرمون چیه که میگم آقا حضرت صادق اینا فرمودن و خود اونا منبع این نور هیچی از خودشون نمیبینن. دعوی شمعی مکن پروانه باش. نتیجه چی میشه؟ این خیلی قویه. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. من این دعای آخر از روش میخونم و شما را به خدا میسپارم. پروردگارا به لطف و کرمت، راه های محبت ورزیدن به خودت را برای ما گشوده بدار، تا توانسته باشیم از طریق محبت به ذوات مقدس اهل البیت علیهم السلام به عالی ترین درجه قرب دست یابیم. یک صلوات بفرستیم. ما قصدمون این بود که در ادامه بحث حب اهل البیت، کتاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با همین خوب به اهل البیت و مقام اهل البیت رو بحث کنیم، تحت عنوان مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه. بعد که دقت کردم دیدم خیلی اصطلاحات قوی داره و ما تو همون سطر اولش مجبوریم اون اصطلاحات رو شرح بدیم، فضای بحث شکل نمیگیره. این بود که به این نتیجه رسیدیم که فعلا کتاب شرح یا تفسیر سوره حمد امام رو بحث کنیم از جلسه آینده. اونجا حضرت امام معارف خوبی رو بابش آبا کردن که هم خود معارف بسیار عالیه، هم مقدمه میشه که انشاءالله بتونیم اون کتابشون رو بفهمیم. انشاءالله به امید این که بتونیم نتیجه بگیریم در اون کتاب ها، یک صلوات ختم بفرمایید.